بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه، السلام علیک ایتها الفاضله الزکیه، السلام علیک ایتها الحوراء الانسیه، السلام علیک ایتها التقیه النقیه، السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، السلام علیک ایتها المظلومه المغصوبه، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. روز شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو خدمت همه شیعیان، دوستداران و موالیان اون حضرت تسلیت عرض میکنم. مطلبی که به ذهنم رسیدش که در واقع این جلسه خدمت بزرگان عرض کنم، یک بحثی سر یک آیه بود که خودم اخیراً باهاش مواجه شدم و توی این مواجهه هم به نظرم نکته های قشنگی رسید ناظر به خود حضرت زهرا سلام الله علیها، و همون رو هم در واقع مدخل بحث قرار میدم. قبل از اینکه وارد بحث بشم در مورد خود قرآن یه نکته بگم. من الان 4-5 سال کار قرآنی رو شروع کردم، واقعا قرآن در میان ما محجوره متاسفانه. یعنی اینکه ببینید اصلا کسی مسلمان هم نباشه، صرف اینکه یک کسی کتابی آورده تحدی کرده باهاش، گفته این کتاب از طرف خداست و اگه قبول ندارید مثلش رو بیارید، همین حرف به اندازه کافی باید انگیزه ایجاد کنه برای افراد که برن بخوننش، بگه این کتاب رو من از طرف خدا آوردم و مثل نداره. دقت کنن دوستان، کتاب‌های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده هیچ کدوم سرش تحدی نشده. یعنی هیچ کدوم، مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی تورات رو آورد نگفت اگه میتونید مثلش رو بیارید، اما قرآن معجزه پیامبره. یعنی چی؟ یعنی خود پیامبر گفته اگه قبول میخواید بکنید من پیامبر خدا میانه، این کتاب بخونید. اگه فکر میکنید این از طرف خدا نیست، برید این کتاب بخونید ببینید از طرف خدا هست یا نه. یعنی گفتم الان مثلا شما انیشتن بگه من یه کتاب، یه آدم معروفی بگه من یه کتاب آوردم، اگه میگید مثلشو بیارید، اگه فکر میکنید میتونید مثلشو بیارید، بیارید، انگیزه ایجاد میکنیم بریم بخونیم. اما قرآن، ما مسلمونیم، کلام خداست، خیلی جدی نمیگیریمش. خب من حالا مدتی است به خیال خودم واقعا دارم قرآن رو جدی میگیرم، مدتی است دارم روی آیات کار میکنم. اخیرا مدتی است که تقریبا از اسفند سال قبل وارد سوره واقعه شدم. من یه روالی داشتم، روزی یک آیه کار میکردم، یک سایتم به همین اسم دارم، بعد این روزی یک آیه هم الان گاهی وقتا میشه هفته یک آیه. روی تک تک آیات فکر میکنم، تأمل میکنم، احادیثشو بررسی میکنم و ببینم که آیا این در واقع به چه نکته‌ای رو خدا تو این آیه میخواد به ما بگه. رسیدم به آیه توی سوره واقعه، دوستان حتما مطالعه کردن دیگه، آخرای سوره هستم الان. به این تعبیر رسیدم که فما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. موضوعی که امشب میخوام خدمت دوستان عرض کنم و از همونجا وارد بحث حضرت زهرا سلام الله علیها بشم، همین تعبیر فسلام لک من اصحاب الیمینه که چند روز ذهن منو درگیر کرد و بعد نکته هایی به نظر خودم جالبی بهش رسیدم. ببینید این سوره تعبیر، میدونید دوستانی که حالا سوره واقعه رو خوندن، اگه نخوندن حتما برن بخونن. این سوره واقعه اولش سوره واقعه بیان اصل واقعیته، ازا وقعت الواقعه، هنگامی که واقعیت آنگونه که واقع است واقع میشود. اصل واقع آخرت مرحله جلوه کردن حقیقت، جلوه کردن واقعیت. بعد وقتی که واقعه واقع شد، انسان ها سه دسته خواهند شد در نهایت. یعنی آخر کار ما انسان ها یا مقربان هستیم یا اصحاب یمین یا اصحاب شمال. انسان ها این سه تا در نهایت کار بیرون نیستند، در حالی که الان حتی در زمان مرگ، حتی تو عالم برزخ بیش از این سه دسته هستیم. یعنی خلاصه انسان ها یه عده مقربانن، همه میدونن دیگه، همون که ما بهش میگیم اولیاء الله، اون مخلصین، اونایی که خدا خالصشون کرده، پیامبران، امامان، اون اوصیای انبیا، این افراد خیلی خیلی خاص. در قبال مقربین دو تا دیگر خدا مطرح میکنه، یکی اصحاب یمین، یکی اصحاب شمال. اصحاب یمین مؤمنینن، کسانین که بهشتی میشن آخر کار با هر توجیهی. اصحاب شمال هم کسانین که آخر کار جهنمی میشن. خب اما اگه قبل از اینکه آخر کار برسه وسط کار رو نگاه کنیم، مثلا تو برزخ رو نگاه کنیم، لحظه مرگ رو نگاه کنیم، ببینیم انسان ها خیلی دستبندیشو بیشتر از ایناست. یعنی انسان ها فقط این صدا دسته نیستن، یکی اونایی که قطعا بهشتی هن که حالا مقربین هن و اصحاب یمین، یه دسته اونایی که قطعا جهنمی هن. قرآن تعبیر میکنه میگه مثلا ما مستضعفین داریم، مثلا تعبیر میکنه قرآن ملجؤون لامر الله داریم، کسایی هست که امر اینا به خدا واگذار شده، معلوم نیست تکلیفشون چیه، لحظه مرگ معلوم نیست، برزخ نمیدونم، حالا یه مقداری تو برزخ چیز میشن آب دیده میشن، یه مقداری چیز میشه مواقف قیامت، اینا کم کم پاک میشن تا برن بهش، بعضی هم نه ممکنه پاک نشن و کاملا جهنمی بشن. اعمال متأخر داریم ما، مثلا کسی که میره تو برزخ تو دنیا کاری که کرده ثمراتش میاد، ممکنه با یه پرونده نسبتا خوبی رفته باشه اما یه بدعت ایجاد کرده، این بدعت تا زمان مرگش خیلی برد نکرده اما بعد مرگش هی بدعت گسترش پیدا میکنه، همش گناه براش بیاد. این آدمی که شاید مثلا پروندهش خیلی بد نبود، آخر روز قیامت که میشه یه پرونده بسیار بسیار سنگینی میشه میبردش جهنم. این افراد تو برزخ همچنان تکلیفشون یکسره نیست. خب حالا این سوره اینو میخواستم بگم، این سوره اول این سه تا گروه معرفی میکنه که عاقبت چیه. آخرای سوره آیه فکر کنم 81 باشه میره سراغ این که فلولا اذا بلغت الحقوم، میره سراغ لحظه مرگ، هنگامی که جان به لب برسه، و انتم حین اذن تنظرون، و شما دارید نگاه میکنید، و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از این مرده به شما به از شما که دوری دی دوربر غالبا کسی که محتضر توی بستر مرگ افتاده، یه چند تا خانواده‌اش دارن، بچه‌هاش نمیدونم نزدیکانش دوربرش هستن، خدا میگه ما از این شماها به این نزدیکترین ولی شما نمیبینید. بعدش میاد این دستبندی سگانه رو اینجا تطبیق میکنه. ببینید اون سوالی که برای من ایجاد شد تو آیات این است که آیه چی میفرماید؟ میفرماید فاما ان کان من المقربین فروحهم و ریحانهم و جنت نعیم. اگه کسی از مقربین شد روح و ریحان است، بهشت پر نعمت است. در مورد آخریان هم میفرماید که و اما من کان من ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جهنم. اگرم از اون مکذبین ضالین اون اصحاب شمال خیلی خیلی بد، که اینم که جایگاهش تو جهنمه، اینم که منزلگاهش حمیمه، بعدم آخرش هم میره تو جهنم. اما این وسط میره سراغ اصحاب یمین، اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اون آیه محل بحث من این آیه دومه، فسلام لک من اصحاب الیمین. سوال من از اینجا شروع شد که ببینید در مورد مقربین و در مورد مکذبین ضالین خدا خیلی راحت گفت وضعیتشون اینه، انسان انتظار داره اصحاب یمین هم همین بگه دیگه. ببین مقربین تو بهشت جای خیلی خوبن، مکذبین ضالین هم تو جهنم جای خیلی بدند. خب این اصحاب یمین کجا هستند؟ آدم این انتظار داره بگه دیگه، اما آیه نمیگه، میگه سلام به تو از اصحاب یمین. حالا این تعبیر چه معنایی داره؟ من تو همون یه سایت یک آیه هست جستجو کنید سریع پیداش میکنید، من تو اونجا این رو بحث کردم و نشون دادم که در واقع حدود 10 تا قول تا قرن 4 هجری تو مفسرین بوده، البته از قرن 5 به بعد هم عمدتا همین اقوال بحث شده. یعنی درباره که معنای این آیه چیه 10 تا نظر وجود داره حداقل تا حدی که من جستجو کردم، و 10 تا نظرش هم میتونه درست باشه. من یه پرانتزی وسط بحثم باز بکنم، اونم این که ببینید توی فهم قرآن و اصلا تو فهم معارف حواستون باشه، گاهی وقتا یه آیه معنای 1 رو داره، معنای 2 رو هم داره، و اگه شما فهمیدی معنای 2 رو داره دلیل نمیشه معنای 1 رو بذارید کنار. یه مثال بزنم برای شما، مثلا یه آیه تو قرآن داریم میفرماید که ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، معنیش این است که مساجد مال خداست، پس در آن همراه با خدا کسی را نخوانید، فلا تدعوا همراه خدا کسی را نخوانید، مساجد مال خداست. معناش چیه؟ همه مفسرین تو کتاب تفسیر نیا کنید، اولی معنایی که به ذهنم خطور میکنه این است که مسجدها مال خداست، تو مسجد نرید تجارت بکنید، تو مسجد نرید کارهای دیگه بکنید، مسجد برای پرستش بذارید، نرید تو مسجد کار دیگه تون انجام بدید. خب این معنای اصلی آیه است. اما زمان فکر میکنم امام جواد علیه السلام بود، الان کمی شک کردم، یا امام کاظم علیه السلام بود، حالا فکر کنم امام جواد بود، زمان ایشون دعوایی میشه سر بحث قطع ید سارق، دست کسی که سارقه باید دستشو قطع کنه، فقط تو ایدیه همه قرآن میفهمه دستشو قطع کنید. یه سارق رو میگیرن میخوان دستشو قطع کنن، بین علما اختلاف میشه، اون موقع مکاتب مختلف پیدا شده اختلاف میشه، یکی میگه این دست رو از انگشت باید قطع کنیم، یکی میگه از مش باید قطع کنیم، یکی میگه از آرنج باید قطع کنیم، یکی میگه از کتف باید قطع کنیم. خب دست از کجا قطع کنیم؟ قرآن که نگفته کجای دست، اختلاف میشه. حالا اون امامی که الان حضور ذهن ندارم امام جواد بود یا امام دیگری بود، تو مجلس حاضر بوده، میرن از امام میپرسن که و امامم دشمن داشته، دقت کنن دوستان، دشمن داشته، یعنی ناسبی ها و دشمنان اهل بیت تو مجلس حاضر بودن، میگن که کدومه؟ حضرت میگه خدا پاسخ شده قرآن گفته. میگن کجای قرآن پاسخ گفته؟ حضرت میفهمد مگه خدا نشنیدید که میفرماید ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد یعنی محل سجده، محل سجده یه معنی مسجد میشه، این ساختمون یه محل سجده، محل‌های سجده است که تو سجده ما دستمون می‌ذاریم. می‌دونی چند موضع رو تا سجده باید بذاریم زمین، پیشانی رو باید بذاریم، کف دست رو باید بذاریم، زانوها و انگشت پا، انگشت بزرگ پا. این مواضع سجده است، هفت موضع سجده. حضرت میگه خدا گفته دست محل سجده است، محل سجده مال خداست. پس شما اگه می‌خواید قطع کنید حق ندارید کل مش رو بزنید. باید از اینجا بزنید که بقیه مش بمانه. ببینید، و نکته مهم تو این واقعه این است که علما کلن مجاب شدن و اون علمای دشمن اهل بیت هم ساکت شدن، نیومدن کسی بگه آقا معنای مساجد اون مسجد ساختمون است، این معنای مسجد مد نظر نیست. من فقط خواستم مثال بزنم، اگر معنای دومی باشه لزومن این نیست که معنای اول غلطه، معنای اول که هست همچنان تو تفاسیر و حتی تو احادیث هم فکر کنم باشه در روی همون معنای اول، اما معنای دومم داره، معنای سومم داره. حال عرض من این بود، این آیه حدود 10 تا معنا براش گفتن که هر کدوم از معانی رو نگاه کنید به نظر من میتونه معنا باشه، البته من خدا نیستم که بدونم واقعا خدا چه اراده کرده، ولی به لحاظ ظواهر لفظی میتونه باشه. نکته جالب، خب این الان مسئله چیه؟ مسئله این است که پس تا اینجای بحث ما چی شد؟ تا اینجا این شد که خدا تو دستبندی انسان ها در لحظه مرگ میگه مقربین که میرن بهشت، اصحاب شمال و مکذبین ظالمی هم که میرن جهنم، اما اصحاب یمین سلام به تو از اصحاب یمین. خب آدم براش سوال میشه یعنی چی سلام به تو از اصحاب یمین؟ خب به جای که بگه که اصحاب یمین چی میشن میگن سلام به تو. جالبه، اولین معنا که تو کتب تفسیری اومده و از امام باقر علیه السلام به یه نقل دیگه داره که از خود پیامبر است. اون نقل این است، حدیثی هستش که این حدیث تو کتاب کافی اومده جلد 8 صفحه 26. حضرت امام صادق علیه السلام یا شاید امام باقر، اینو من یادداشت نکردم، نقل میکند که پیامبر به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود همش، این آیه رو خوند، فسلام لک من اصحاب الیمین، و بعد فرمود هم شیعتک فسلم ولدک منهم ان یقتلوک، اینان شیعیان تو ان، فرزندان تو سالمن از اینکه یقتلوهم، ببخشید از اینکه اینا برن اونو بکشند. روایت دیگه در این تو تعبیل آیت ظاهره، روایت باز از امام باقر علیه السلامه، توضیح میده آیه رو، میگه که خدا در این آیه به پیامبرش گفته انک تسل منهم لا یقتلون ولدک، سلام لک، یعنی توی پیامبر. ببینید خودمون هم تو فارسی میگیم سلام یعنی چی؟ سلام یعنی ابراز سلامتی به کسی که سلام میکنیم، یعنی تو از جانب من سالم هستی، من به تو آزاری نمیرسانم، ما با تو در سلم هستیم با هم دیگه. دو تا حدیث که یکیش مستقیما از خود پیامبر نقل شده، یکیش از امام باقر علیه السلام نقل شده، میگن که خدا تو این آیه میگه اهلی اصحاب یمین دارن به توی پیامبر ابراز سلم میکنن، ابراز سلمشون این است که بچه تو رو نمیگوشند. خب برای آدم خیلی سوال میشه، یعنی اصحاب یمین شدن صرفاً با نکشتن فرزندان پیامبر حاصل میشه؟ ببینید ما سه دسته داریم دیگه، یه دسته مقربینن، یه دسته اصحاب یمینن، یه دسته مکذبین ضالینن یا اصحاب شمالند. قرآن میاد میگه که اصحاب یمین کیان؟ فسلام لک من اصحاب الیمین، سلام به تو از جانب اصحاب یمین. اولا این سوال تو ذهن میاره که چرا وصف اصحاب یمین رو نگفت، چرا یه نکته‌ای در مورد اینها میگه، و بعدم اینکه این نکتهش این است که اینا میگن تو رو نمیکشیم. من حالا اون بچه اول میگم تا بریم سراغ بچه دوم. آقا خدا چرا اینجوری گفت؟ چرا نگفت اصحاب یمین چیده؟ یکی از نکته‌هایی که خیلی از مفسرین هم گفتن این است که ببینید، من اول بحثم اشاره کردم که دستبندی سگانه اصحاب یمین، اصحاب شمال و مقربین مال مرحله نهایی انسان هاست. یعنی انسان ها وقتی میخوان وارده، یعنی وارد قیامت میشن، تمام کارا تمام میشه، بهشت و جهنم یا معلوم میشه، تو لحظه اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربینن. هیچ انسان این صدا قسم خارج نیست. اما تا قبل از اون لحظه آخر افراد متعدد دارید، اوایل بحث عرض کردن. خب یعنی لحظه مرگ آیا همه انسان های در این سه دسته میگنجند؟ نه، هنوز خیلی تکلیفشون یکسره نشده. یعنی اون مستضعفین، اون مرجعون الامر الله، اینا تو برزخ بخشون تو قیامت تکلیفشون یکسره میشه. خب پس چرا خدا داره این سه تا دسته رو داره توی بحث لحظه مرگ مطرح میکنه؟ این مطرح کردن در لحظه مرگ چه نکته‌ای داره توش؟ یکی از نکته‌ای که میتونه باشه این است که ببینید این نکته‌ای که دارم میگم تو مقربین و مکذبین ظالمین خیلی واضحه، میخوام اصحاب یمین رو تو شهر بدم. یعنی در حالی که دستبندی نهایی این است، اما یه عده از انسان ها در لحظه مرگشون معلومه که این مقربه و آدم مقرب هم حتما میره تو بهشت. مثلا خود پیامبرا، خود پیامبرا نیاز نیست قیامت برپا بشه ما بفهمیم این مقربه. آدمی که پیامبر شده تو همین دنیا است، جز مقربین قطعا هم میره بهشت. یه دسته مکذبین از ظالینه، مثلا فرعون، اون افرادی که خیلی عناد دارن. یه کسی مثل فرعون تو دنیا هم وقتی لحظه که مرد همه میفهمن این یه راست رفت تا جهنم، یه راستش رفت بهش. این دیگه هیچ حساب کتاب اینجوری نداره، حساب کتاب این معطلی که ممکن است مثلا بعد تو برزخ بخشیده بشه، منظورم اینه، این نداره. پس تکلیف مکذبین ظالین و از مقربین کاملا معلومه. سوالی که برای انسان پیش میاد تو این آیات این است که خدایا اصحاب یمین کیا در لحظه مرگشونن؟ یعنی خلاصه ما میدونیم این افرادی که باقی میمونن که خیلی طیفه گسترده‌این، یه عده‌ای هستن که اصحاب یمین از دنیا میرن. یعنی درسته تو رده مقربین نیستن، اما ما میدونیم توی بهشت، توی قیامت حتما این آدم که مرده میتونیم شهادت بدیم. آیا میتونیم شهادت بدیم فلان نفر که مرد حتما به بهشت خواهد رفت تو رده اصحاب یمین؟ قرآن اینجا داره اینو باز میکنه، میگه بله میتونید شهادت بدید. یعنی در حالی که اصحاب یمین یه عده‌ای بعداً تکلیفشون یکسره میشه، بهشتی میشن یا جهنمی میشن، اما یه عده از انسان‌ها هستن تو لحظه مرگشون معلوم این اصحاب یمینه. آیا اصحاب یمینه یعنی که دیگه هیچ مشکلی نداره؟ نه، آیه اینو نمیگه. خیلی هم نکته مهمیه. ببینید امثال ما که انشالله لاقل اصحاب یمین باشیم، ما که مقرب نمیشیم به این راحتی ها، ولی انشالله اگه اصحاب یمین باشیم، آیا ما تو برزخ مشکل نداریم؟ آیا حساب کتاب از ما نمیگشن؟ حدیثی داریم، خیلی حدیث سنگینیه، از یکی از اهل بیت الان یادم نیست ولی فکر کنم تو همون سایتم گذاشتم حدیث رو، که حضرت میفرماید که به شیعیان میگه که شماها تو قیامت ما شفاعتتون رو میکنیم، اما برزختون رو مواظب باشید. یعنی چی؟ میگه من بر برز اتخفف علیکم البرزخ، من در مورد برزخ نگران شما هم. یعنی شما برزختون با خودتونه، مواظب خودتون باشید. این حدیث ببینید اینجا هم که اصحاب یمین رو گفت، نگفت اصحاب یمین دیگه روح و ریحان و جنت و نعیم دیگه کلن خوشن، مقربین بعد مرگشون کلن خوشن، هیچ مشکلی ندارن. اما اصحاب یمین چی؟ اصحاب یمین ممکنه حالا تو برزخ یه مقدار حساب کتابی بشه، یه مقدار مثلا حق و نازی چیزی مونده باشه، گردنش باید فعلا صافش کنه، یه چیزایی باید رد بشه، اما در این حال اصحاب یمینه. آیه داره میگه که حواستون باشه یه عده از انسان هستن، شما این که بمیره میدونی اصحاب یمینه. یعنی آیا تو برزخ معطلی داره؟ ممکنه معطلی داشته باشه. تو مواقع قیامت معطلی داره؟ ممکنه معطلی داشته باشه، اما بدونید اصحاب یمینه. علامتش چیه؟ علامتش این است که سلام لک من اصحاب الیمین، سلام به تو از اصحاب یمین، اینا کسایی هن که توی پیامبر از دستشون سالم میمونی. آخه اصحاب یمین همینه که نریم بچه پیامبر بگوشیم. از اینجا من دیگه کم کم وارد داستان حضرت زهرا سلام الله علیها میشم. من اون موقع که داشتم این آیه رو کار میکردم توجهی به حضرت نداشتم، همیشه برای خودم سوال بود یعنی چی اصحاب یمین شدن به این است که فقط بچه پیامبر نکشیم. بعد یه دفعه رفتیم روزه حضرت علی علیه السلام رو خوندم، دیدم آره اصحاب یمین به همینه که بچه پیامبر نکشیم. ما داستان همتون شنیدید دیگه، بذارید من از روی متنش بخونم. وقتی حضرت علی علیه السلام حضرت زهرا رو در منبر در قبرش قرار میده، این روایت رو امام سجاد علیه السلام از قول پدرشون امام حسین تعریف میکنن و امام حسین که شاهد ماجرا بودن تعریف میکنن برای ما. لما مرضت فاطمه تو بنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم وصت الی علی ایکتم امرها، وصیت کرد حضرت زهرا که امرشو مخفی بداره و یخفی خبرها ولا یؤذن احدها بمرضها، کسی رو خبردار نکنه. بعد توضیح میدن که خود حضرت مراقبت میکرد و چه شد و فلما حضرت حل وفات وصت امیرالمومنین ایتولا امرها و یدفنها لیلن و یعفی قبرها، شبانه دفنش کنه و قبرش رو هم ببوشانه. من قبل از اینکه این فراز رو بخونم بذارید یه نکته بگم، بعدش این فراز رو براتون بخونم که این بحث چیز میشه. ببینید داستان حضرت زهرا و داستان قربت حضرت زهرا مطلبی نیست که شیعه ادعا کرده باشه، مطلبی است که مثل روز روشن است برای شیعه و سنی. این که حضرت اجازه نداد در دفنش حاضر بشند، این که حضرت شبانه دفن شد، این که حضرت وصیت کرد قبرش مخفی بشه، این جزء باورهای شیعه نیست، جزء باورهای قطعی اهل سنت است، ولو که اهل سنت درخشون نمیگن. من قبل از این که این روزه که در واقع بحث ما در واقع یه جور داره به روزه حضرت امیر ختم میشه، قبل از که وارد اون بشم یه پرانتزی به نظرم رسید باز بکنم. از معتبرترین کتاب اهل سنت، دوستان اگه بدونن، نمیدونم حالا چقدر میدونن یا نه، در کتاب اهل سنت دو کتابهایی داریم میگن صحاح سته، 6 تا کتاب. تو این صحاح سته دو تاش از همه مهمتره، صحیح بخاری و صحیح مسلم. تو این دوتا یکیش از همه مهمتره بهش صحیح بخاریه. این کتاب صحیح بخاری انقدر اعتبار داره تو اهل سنت که اگه راوی تو این کتاب مطرح شده باشه، کتاب رواج تو جای دیگه قبول میکنن. یعنی این کتاب سنده تو خود اهل سنت، بعد از قرآن معتبرترین کتابشون رو صحیح بخاری میدونن. ما البته اینقدر برای این کتاب اعتبار قائل نیستیم، ولی خودشون اینجور قائلن. دقت کنن دوستان، تو این کتاب از قول عایشه این مطلب اومده. عایشه هم کسی است که با حضرت علی و پیام حضرت علی علیه السلام خلاصه جنگید، یعنی خیلی رفیق نبودن با هم. حسادتاش به حضرت زهرا خود اهل سنت مکرر نقل کردن، ولی این واقعه رو عایشه نقل کرده در صحیح بخاری و نه فقط در صحیح بخاری، در صحیح مسلم هم نقل شده. من این سندهاشو میگم اگه احیانا دوستان خواستن مراجعه کنن، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 139 تا 140 و جلد 8 صفحه 149، در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1180. من چون گفتم چون متن حدیث طولانیه و ممکن از افراد مایل باشن این حدیث رو پیدا کنن، من خیلی تو فضای اینستاگرام فعالیت ندارم، اما این دفعه تو فضای اینستاگرام یه صفحه کوچولویی داریم، هیچ هم باش کار نکردیم، براشم عکس تصویر حدیث رو در کتاب صحیح بخاری تو نرم افزار اشامله، سایت اشامله که سایت های مال وهابیته که کاملا کتب اهل سنت داره توش، من عیناً عکس اونو گرفتم گذاشتم توی اون صفحه اینستاگرامی، دوستان میتونن بعدا متن کامل حدیث رو اونجا مشاهده کنن. این حدیث رو عایشه داره نقل میکنه. منتها من الان نگاه کردم یه نکته دیگر هم هست، هی داره پرانتز تو پرانتز باز میشه، اما این پرانتزا رو من جمعش میکنم، نگران نباشید. یه پرانتز دیگر هم باز کنم، ما شیعیان حدیثی داریم که تو کتاب شیعه ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث، تو برخی روایت الا السبع، روایت مختلفه، میگه بعد از نبی مردم مرتد شدن جز 3 نفر، جز 7 نفر، جز چند نفر محدود. اهل سنت ما رو به شدت مذمت میکنن، میگن شما مخالف صحابه، شما چنین، شما چنین. عرض بنده این است که این مطلب تو کتب اهل سنت اومده، همین ارتداد اصحاب بعد از پیامبر. بله، این تو کدوم کتاب اومده؟ اتفاقا تو همین صحیح بخاری اومده، منتها چون با این تعبیر نیومده همه فکر کنن دیدگاه شیعه است. نه، یعنی اگه کسی سنی باشه جز معتبرترین کتابشون صحیح بخاری قوی ترین کتابشونه و این حدیث 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بار تو کتاب صحیح بخاری اومده. اگر دوستان خواستن مطالعه کنن جلد 8 صحیح بخاری صفحه 119 تا 121 توی کتاب الرقاق بخاری باب فلهاوز، یک بابی داره توی کتاب بخاری به فلهاوز در روی حوض کوثر که پیامبر در کنار حوض کوثر میاد، 8 بار این تعبیر اومده. من این تعبیر رو توی نرم افزار اشامل جستجو کردم، 101 بار با این عبارت میاره برای شما، یعنی 101 منبع کتب اهل سنت این جمله توش پیدا میشه با همین جمله، وگرنه برخی عباراتو کم و زیاد کنید خیلی تعدادش بیشتره. عبارت چیه اگه خواستید احیانا جستجو کنید؟ اینو بزنید ارتدو علی ادبارهم القهقری. ارتداد دیگه، ارتدو علی ادبارهم، ارتداد یعنی برگشتن، برگشتن هم به پشته، یعنی یک کسی دین داره بر میگرده از دین. ارتدو علی ادبارهم القهقری، برگشتن به پشتشون عقب عقب. این تعبیر رو اگه شما احیانا جستجو کنید توی این سایت اشامله 101 تا پاسخ برای شما میاره، گزینه میاره، یعنی تو کتابای مختلف اهل سنت. من فقط صحیح بخاریاشو میخونم که تو صحیح بخاری چند تا آورده. صحیح بخاری با این تعبیرش دو تا آمده، ولی اون یکی احادیث قبل و بعدش هم نگاه کنید این است. من فقط یک دو تاشو میخونم. ببینید این مضمون حدیث با حدیثی که تو شیعه هست که ارتدن ناس بعد النبی الا ثلاث الا سبعه تفاوت داره یا نه. من فقط دو موردشو میخونم. عرض کردم از صفحه 119 این احادیث شروع میشه تا 121، 7-8 مورده. من حدیثی که تو صفحه 121 حدیث شماره 65-87 6587 اینو میخونم. راوی میگه بینا انا قائمون ازا زمر، حضرت میفرماید راوی در میکنه از قول پیامبر، میگه که روز قیامت که بشه من ایستادم ازا زمرتون، یه عده ای رو میارن، حتی ازا عرفتهم خرج رجل من بینه و بینه، من اینا رو میشتسن، یکی پا میشه میره، برای که پلان من کجا داری میری؟ نه، یکی میگن احضارشون میکنن، من میگم کجا عینه؟ گفت النار والله، خطاب میاد به سوی جهنم باید برین آدم. میگم ما شأنهم چی شده با اینا؟ قال انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقری، اینا مرتد شدن بعد از تو به سمت پشت، برگشتن عقب عقب. ثم اذا زمرتون، حتی اذا دوباره همین جمله تکرار میشه، دوباره اینا میان، اینا میگم چی؟ میگن که برات به سمت جهنم. میگن چرا جهنم؟ میگه اینا ارتدوا علی ادبار القهقری. بعد حضرت میگه آخر حدیث اینه، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حملا نعم، از اینهای اصحاب من که ای برتب میارنشون میبینم که نمیبینم که از اینها خلاصی بیابد مگر به تعداد حمل و نعم. حمل با هی دو چش، نه با هی جیمی. حمل و نعم گفتن شطوره، شطوری که آبستنه عرب خیلی براش مهمه، ببخشید شطور آبستن نه، شطوری رو که ولش کنن بزنن رهاش کنن نیاد، وقتی قافله رو حرکت میدن این شطورا رو چیز در دیگه، ممکنه یه شطور تای این قافله بمونه، نمیدونم مثلا گرما زیاد کبیر مشکلاتی هست و این شطوره رو دیگه ولش میکنن، میگن ولش کن از این شطوره، گوشش هم در به نظر کردیم این دیگه توی بیابان با خود جانمون نجات بدیم، این شطوره رمقش تمام شد ولش کنید. توی کاروان چند تا حمل و نعم داریم؟ چقدر تعدادش کمه؟ حضرت میفرماید ببینید تو صحیح بخاری، دوباره میگم جلد 8 صفحه 121، فلا اراه و یخلص منهم، من نمیبینم از اینا خلاصی پیدا کنند، اینا که گفتن برو بسن جهنم، الا مثل حمل و نعم، جد به تعداد شطورایی که جا میمونن افراد میگن خلاص این تعداد شطور جامون ولش کن. دقت کردید؟ احادیث متعدده، حدیث داره انا فرتکم علی الحوض، با تعبیر فرتکم علی الحوض بزنید ببینید چقدر حدیث میادش که. و مثلا یکیشو بخونم براتون، یرد علی یوم القیامت رهد من اصحابی، روز قیامت یک گروه عظیمی از اصحاب میارن، فیت یحلعون عن الحوض، اما بین اینا و حوض حائل میذارن، نمیذارن اینا به حوض کوثر برسن، فاقول یا رب اصحابی، خدا این اصحاب منند، فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، تو نمیدونی بعد تو چیکار کردم، انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقری، اینا بعد از تو قهقرا برگشتند. و گفتم دیگه تو خود همین صحیح بخاری 17 مورده، خیلی جالبه، یکی از راویاش اسماء بنت ابوبکر دختر ابوبکر این روایت رو نقل کرده، همین داست واقعه رو، یکی دیگه از دختران عایشه، یکی دخترش اسماء، یکی دیگه از دخترانشه، و این که داره نقل میکنه ابن ابی ملیکه از عایشه نقل داره، از این اسماء نقل میکنه. بعد ابن ابی ملیکه وقتی داستانو تموم میکنه میگه آره پیامبر اینجوری گفت، نمیدونی چی کار کردن و اینا رو بردن به سمت جهنم، میگه اللهم نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا و اعقابکم تنکسون، آیه قرآن میخونه، آیه که قرآن میگه که اما تعوقتلا ارتدوا علی ادبارکم فل علی اعقابکم تنکسون، خلاصه آیه به عقب برمیگردید. این بنده خدا همین جمله رو میخونه، یعنی در واقع دختر ابوبکر میگه من میترسم از اینا باشم. بله، البته دختر اسماء بنت ابوبکر. خب این نکته خواستم بگم که پس اینجا این آیه، این خود اهل سنت تو کتب معتبرشون، معتبرترین کتابشون که صحیح بخاریه، حدیث دارن اغلب مردم برگشتن. پس این داستان حضرت زهرا که ما میگیم حضرت زهرا تنها گذاشتن، از علی علیه السلام تنها گذاشتن، بعد علی علیه السلام ظلم کردن، اینا چیزی نیستش که تو خود کتب اهل سنت نباشه. حالا من میخوام با این مقدمه بریم سراغ، بذارید یه حدیث دیگه هم بخونم تو این فضا، وقتمون البته یه مقداری وقت داریم، به من گفتن تا حدود 10 دقیقه و 11 ان شاء الله زمان ایران، البته دارم یک ربع دیگه من ظاهرم وقت دارم. دو یه حدیث دیگه میخونم تو همین فضا که اون حدیث عایشه رو که میخونم بهتر معلوم بشه. دوباره تو همین کافی، همین جلد 8 صفحه 121ش میفرماد، حضرت میفرماد از پیامبر است، انی فرت لکم، من قبل شما میرم جلو، و انا شهید علیکم، مال حوض کوثر، و انی والله لانظر الی حوضی الان، به خدا قسم من حوضمو الان دارم میبینم. به اصحابش توی اون زمان، توی قیامت نمیگه، پیامبر داره برای اصحابش صحبت میکنه، میگه من روز قیامت جلوتر از شما میرم کنار حوض و من شاهد بر شما، و همین الان که من دارم با شما حرف میکنم من حوض کوثرمو دارم میبینم و من مفاتیح خزائن زمین رو دارم. بعد این جمله رو فرمود، و انی والله ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، من نگران نیستم که بعد من برید بت بپرستید، ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیها، من میترسم شما بعد مرگ من توی بحث حکومت جنگتون بشه. خب حالا بریم حدیث عایشه. حدیث عایشه که عرض کردم توی کتاب بخاری جلد 5 صفحه 139 140، و اگه دوستان خواستن توی اون صفحه اینستاگرامی منم متن کاملشو گذاشتم، عکسش هم گذاشتم از کتاب شامله، این است که عایشه تعریف میکنه ان فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه من، ببین اینا عین متن کتابو دارم میخونم، میگه فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و سلم، کتب اهل سنت و آلهی رو میندازن، کار خوبی نمیکنن، ولی من چون دارم عینشو میخونم میخوام بگم عینشو دارم میخونم. ارسلت الی ابوبکر تساله میراثه من رسول الله، من ترجمهشو میخونم که میگه به ابوبکر فرستاد میراثش از رسول الله، میراثی که داشت از آن چی که خود مما عفا الله علی، آیه قرآن میگه که مما عفا الله علی، آیه قرآنه که این فدک رو عفا الله علی بود. خود حضرت این، خود عایشه اقرار میکنه حضرت زهرا مطالبه فدک کرد، گفت این مما عفا الله علیه، اینو پیامبر به ما داده بود، و فدک، تعبیر فدک هم میگه، و ما بقی من خمس خیبر، خمس بس، خمس که واجبه، خمس این که از خمس به ما داده بود رو به ما برگردون. فقال ابوبکر، ابوبکر گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، و آلهی رو من میگم، آلهی نداره تو متن، لا نورث ما ترکنا صدقه، چیده میگه که این عایشه ابوبکر گفتش که این ما ارث نمیذاریم و این که ما میذاریم صدقه است. این جمله حدیث مجعولی است، حضرت زهرا تو خطبه فدکی پاسخ ابوبکر رو میده، میگه قرآن میگه ورث سلیمان داوود، قرآن از ارث گذاشتن پیامبر صحبت میکنه، شما میگه پیامبر ارث نمیذاری، و خدا خواست دست این نکته های عبرت آموز تاریخه، وقتی امام حسن علیه السلام رفتن دفن کنن عایشه چی گفت؟ گفت نمیگذارم دفن کنید، اینجا خانه من است. خود عایشه جز کسایی که شهادت داده بود که پیامبر گفته ما ارث نمیذاریم، اون چه بذاریم صدقه است، صدقه این مال مردمه دیگه، صدقه مال کس خاصی نیست. پس چرا خونه خودت رو گفتی که اینجا خونه منه؟ خونه پیامبر دیگه، خونه پیامبر عایشه رفته بود توش ساکن شده بود، خونه پیامبر که ارث تو نیست، وگه نمیگفتی ارث نمیذارن؟ اینجاست که خدا افراد رو رسوا میکنه. بگذاریم، حالا ابوبکر چی گفت؟ ولی خلاص ابوبکر صحبتای گفت و آخرش عایشه میگه، من حالا میخوام اینکه مختصر بگم، فابو ابوبکر ایت فعل فاطمه منها شیا، ابوبکر حاضر نشد یک ذره از اینو به فاطمه پس بده. فوجدت فاطمه تو علی ابوبکر فی ذلک، ابو حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر عصبانی شد، ناراحت شد، کینه‌شو به دل گرفت، به تعبیری که عایشه تعبیر میکنه. فهجرت هو فلم تکلم هو حتی توفیت، قهر کرد با ابوبکر و تا زمانی که از دنیا رفت با او حرف نزد. فلم تکلم هو حتی توفیت، عایشه داره اقرار میکنه تو صحیح بخاری حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرد، میگن آقا شیعه بعدن ساخته شده، این تو صحیح بخاری اومده، میگن این داستانی که حمله به خونه از زهرا ساخته شیعه است، این تو صحیح بخاری اومده، تو معتبرترین کتاب اهل سنت. حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرد و با او تا لحظه مرگش سخن نگفت، باشد بعد النبی کذا فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن. عایشه تعریف میکنه وقتی که از دنیا رفت حضرت علی علیه السلام شبانه حضرت زهرا رو به خاک سپرد. ولم یعزن ابابکر و صلا علیها، به ابابکر خبر نداد و خودش نماز رو برو خواند. بعد این جمله عایشه هم حالا که گفتم میخوایم کم کم وارد روزه هم بشیم دیگه، این نقل قول عایشه است. و کان لعلی من الناس وجهن حیات فاطمه. علی علیه السلام زمان حضرت زهرا آبرویی در میان مردم داشت، به خاطر از زهرا حرمت عدید علیه السلام رو نگه می‌داشتن. حرمت نگه می‌داشتن همونی که شما تو منبر شنیدید، گفتن که حضرت اومد خونه، گفتن حضرت زهرا گفت شنیدم که سلام بهت، جواب سلام تو نمیدن، سلام بهت نمی‌کنن. حضرت گفت سلام که نمی‌کنن هیچ، جواب سلام هم نمیدن. با این حال عایشه میگه هنوز زمانی که از زهرا زنده بود علی علیه السلام حرمتی تو جامعه داشت. فلما توفیت استنکر علیون وجوه الناس، دیگه وقتی از زهرا از دنیا رفت دیگه مردم با علی علیه السلام کاملا دشمن شدن. بعد عایشه میگه فلتم مثلا مصالحت ابوبکر مبایعته. عایشه میگه علی علیه السلام خواست که با ابوبکر مصالحه کنه. اما خود جمله رو ببینید، خود عایشه داره داستان رو تعریف میکنه اما خودش داره میگه که من اینجا رو خودم ساختم. این مونتا نکته مهم اینه، عایشه از آن میکنه ولم یبایع تلک الاشهر، میگه تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود حضرت علی علیه السلام بیعت نکرد. این از صحبتهای خیلی قطعی شیعه رو ما در آوردیم، شیعه تو توسط ابن سبا در اومده، شیعه توسط صفویه در اومده، یا شیعه خود عایشه داره اقرار میکنه حضرت علی علیه السلام تا حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود بیعت نکرد. بعد میگه فرسل الی ابوبکر، ببینید دقت کنید کی باید بره بیعت کنه، اگه حاکم اونه این باید بره بیعت کنه و طالب بیعت نکرده بود این باید بره سراغ بیعت دیگه. میگه سراغ ابوبکر فرستاد اعتنا ولا یعتینا احد معک. اینو همش روزه است. عایشه میگه حضرت علی علیه السلام گفت تو بیا پهلو ما، ولی همرات یه نفر نیاد، هیچ کی نیاد. خود عایشه توضیح میده میگه میدونید جمله حضرت علی منظورش چی بود؟ کراهیتن لمحضر عمر، به خاطری که نمیخواست عمر بیاد. دوستان میدونن چرا نمیخواست عمر بیاد. وقتی خبر به ابوبکر رسید، یعنی حضرت علی گفتش تو بیا سراغ من، پس حضرت علی علیه السلام داستان چیه؟ عمر گفت به الله نمیذارم بری. عایشه گفتش که چرا نمیذاری بره، من گناه کاری نمیتونم بکنم، من میرم. عایشه تعریف میکنه، بعد میگه ابوبکر میگه رفتیم سراغت. فتشهد علی، علی علیه السلام خواستش با ابوبکر صحبت کنه، اول حرفش این بود شهادتین رو گفت و بعدش گفتش که حالا عایشه میگه که ما تو رو قبول داریم، تو خیلی آدم خوبی هست، اینا رو عایشه نقل میکنه که از علی گفته باشه، اما این جمله رو عایشه نقل میکنه. یا خب معلوم عایشه که داره نقل میکنه چه جور نقل میکنه، ولی برخی جملات نقل کرده برای بحث ما مهمه. میگه حضرت علی به ابوبکر گفتش ولکنک استبدت علینا بالام، تو در مورد امر حکومت بر ما استبداد به خرج دادی و کنا نرا لقرابت نام رسول الله نصیبن. ما میدونستیم به خاطر نسبتی که پیامبر داریم ما حقی داریم تو حکومت، همون بحث قدیر رو داره اشاره میکنه، منتها میگه به خاطر نسبت ما پیامبر ما حقی داریم. میگه انقدر صحبت کرد حضرت علی با ابوبکر حتی فازت عینا ابوبکر، ابوبکر اشکش در اومد. بعد ابوبکر صحبت کرد گفت من به خدا قسم من قرابت رسول الله رو از قرابت خانوادگی خودم بیشتر دوست دارم، اون اختلافی هم که اومد خدا میدونه ما قصد بدی نداشتیم، من نمیخواستم اون اموالو بگیرم. توجیهاتی میکنه، بعد آخر توجیهات هست علی علیه السلام میگه امشب میام برای بیعت در ملأ عام. میره البته تو روایت میگه ظهر اومدش، حالا نمیدونم چرا شب گفته بود عایشه. میگه عایشه ابوبکر میره و ذکر شأن علی و تخلفه عن البیعه، خود ابوبکر میگه که علی تا حالا بیعت نمیکرد، ببینید علی بیعت نکرده بود. ثم استغفر، بعد که حضرت علی علیه السلام وارد میشه، حالا عایشه میگه در باره علی ابوبکر مت گفت که اینش حالا چیه محل بحث ما اینه. ببینید در مقابل جمع عایشه میگه حضرت علی علیه السلام در مقابل جمع صحبتی که کرد گفتش که اون چیزی که ما رو بر مخالفت با ابوبکر داشت نفاستا علی ابوبکر نبود. اونجا حضرت گفتش که من از منافسه میترسم، میگه ما دنبال قدرت نبودیم، اونا البته دنبال قدرت بودن. حضرت میگه ما به خاطر قدرت طلبی نرفتیم. پیامبر فرمود من از قدرت طلبی های بعد شما بعد مرگم میترسم. ولکن نرا فی هذا الامر نصیبن، ما سهمی داشتیم از این مسئله حکومت. فاستبد علینا، عایشه نقل میکنه سخن از علی علیه السلام و در محضر ابوبکر و بقیه صحابه که تو بر ما استبداد کردید و ما سهم داشتیم. فوجدنا فی انفسنا، ببینید قربت حضرت علی علیه السلام تو زبان عایشه توی کتاب صحیح بخاری. خب حالا ما بریم، وقتمون تقریبا رو به اتمام 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمونده، من جملات حضرت علی علیه السلام بر سر قبر بگم. ببینید که حق دارن که علامت اصحاب یمین این باشد که فقط بچه پیامبر نکشید. شما اگه بچه پیامبر نکشید اصحاب یمین میشید. مردم برگشتن خوندن مردم ارتدن ناس بعد النبی، ارتدن علی از باره مال قهقری تو کتب اهل سنت خوندن براتون، مردم برگشتن بعد از رحلت پیامبر، اصحاب برگشتن خودشون گفتن. خب حضرت چی میگه بالای قبر امیرالمومنین؟ میگه وقتی که دفنش کرد دستش رو خاک گذاشت و حاجبه الحزن، امرو دلش سنگینی کرد، فارسل دموعه علی خدی، اشک ها جاری شد، مهم ولا وجهه الى قبر رسول الله، نگاه به قبر رسول الله کرد، فقال السلام عليك يا رسول الله مني السلام عليك من ابنتك. ببینید من جستجو این که به این حدیث رسیدم اینجا بود، گفتم سلام لك من اصحاب اليمين، سلام بر تو از اصحاب یمین. من تو احادیث بگردید هیچ وقت ما از قبال کسی به پیامبر سلام نمیدیم. مثلا شما میرید زیارت اهل بیت میگید سلام الله علیک، سلام خدا را ابلاغ میکنید. تنها حدیثی که من پیدا کردم، حالش کرد بگردید پیدایی بکنید که کسی از جانب خدا، از جانب یک کسی به پیامبر سلام میده اینجاست. حضرت علی علیه السلام بالای قبر حضرت زهرا میفرماید که السلام علیک من ابنتک و حبیبتک و قرت عینک و زائرتک و البائدت به سراب بغتک، سلام بر تو از دخترت، از دوستاش محبوبت، از نور دیدت، از زائرت، از کسی که تو بقعه تو در کنار تو خوابید، و المختار لها الله سرعت لها قبک، همونی که خدا خیلی سریع اونو به تو ملحقش کرد. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و ضعف عن سیدت النساء تجلدی، به خدا قسم صبر من کم شد به خاطر رفتن دختره علی علیه السلام، صبرش کم شد و دیگه جانم بیرمق شد. الا ان فی التأسیلی به سنتک و الحزن الذی حل لی به فراقک موضع التعزا، اما من قبلا مصیبت خود توی پیامبر رو تحمل کردم و همون مصیبت من آماده کرده برای این یکی مصیبت. و فی کتاب الله ان عمل قبول، حضرت توضیحاتی میدن من تا اینجا رو من میخواستم بگم، میدونید اما حزنی فسرمت، اما لیلی فمسهد، لا یبره الحزن من قلبی، این غم از دل من خارج نخواهد شد، و الی الله اشکو. ببینید حالا نکته من این بود، و ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علی و علی حزمها حقها، به زودی دخترت برای تو گزارش خواهد داد که امت تو با من و با دخترت چی کار کردن، به چجوری هضم کردن حق او رو، خوردند و بلعیدند و هضمش کردن حق او رو. فستخبر حلحال، ممکنه نگه ها، تو خودت ازش سوال کن. فکم من غلیل معتلجن به صدرها لم تجد الا بثهی سبیلا و ستقول و یحکم الله و هو خیر الحاکمین، چقدر بود که دلش سنگینی میکرد، کسی رو پیدا نمیکرد باهاش حرف بزنه. من علیم که بیامد سراغم میخواست من ناراحت نشم، برای منم نمیگیره، تو برو ازش بخواه، تو ازش بخواه که برات بگه. ببینید حضرت علی علیه السلام بالای قبر حضرت زهرا چی میگه؟ میگه امت تو چی کار کردن با فرزندت؟ فسلام لک من اصحاب الیمین. بر همین خدا در سوره واقعه وقتی میخواد اصحاب یمین رو توضیح بده میگه اصحاب یمین کیان؟ روایت نبوی که خوندم براتون اینجا معنی پیدا میکنه، کیا اصحاب یمینن؟ هم شیعتک. فصل پیامبر و علی علیه السلام میگه میدونی اصحاب یمین کیان؟ اونا کیا در لحظه مرگ؟ معلومه که اگه مقرب نباشن لااقل اصحاب یمینن، قطعا آخرش بهشت میرن، ولی تو دنیا هم مثلا تو برزخ مؤاخذه هم بشن. میدونی کینا کیان؟ اونا شیعیان تو هست. فسلمه، میدونی شیعه تو هم کیه؟ فسلمه ولده که من هم ایقتلو هم، فرزندان تو ایمنن از این که اینها برن فرزندان تو رو بکشن، و کشتن و کشتن و کشتن. و حضرت زهرا رو کشتن و امام حسن رو کشتن و امام حسین رو کشتن و تک تک اهل بیت رو کشتن. ما نکنه جز اونها باشیم، هنوز آخریشون نیومده. ما ادعا میکنیم شیعه ایم. توی کربلا هم یه عده بودن نامه نوشته بودن. خیلی مواظب به خودمون باشیم، خیلی متوسل شیم به دامان اهل بیت، خیلی متوسل شیم به خود حضرت زهرا، بگیم خانم جان ما نمیدونیم، ما عاقبت خودمون نمیدونیم چه خواهد شد، ما چی کار میخواییم بکنیم. اگه امام زمان علیه السلام ظهور کرد من شیعه خواهم مون. ما بعضی وقتا اسم گذاری میکنیم، میگیم من شیعه فلانی سنیه، معلوم نیست اونی که شما فکر کنی سنی از من بهتر نباشه، فعلا معلوم نیست. حدیث داریم وقتی حضرت ظهور کنه یخرج من هذا الام، من قال به هذا الام، از این امر شیعه بودن یه عده از کسی که اسمشون شیعه بود خارج میشن و یدخل مثل عبادت شمس و القمر، حتی یه عده آدمایی که فکر کنی خورشید پرستن ماه پرستن میان شیعه امام زمان علیه السلام میشن. اگه امام تو صحنه باشه معلوم است که شیعه کیه، کجا وایسادیم، ما چی کار میکنیم تو عالم. از خدا بخوایم، از اهل بیت بخوایم بهمون عنایت کنن. ان شاء الله در لحظه مرگمون اگر مقربین نشدیم لااقل اصحاب یمین باشیم. ما رو خدایا، من تمام کنم عرایزم رو، ببخشید طولانی هم شد. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا ما و خدایا توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو شیعیان راستین امیرالمؤمنین قرار بده، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی امام زمان قرار بده، ما رو جز شیعیان راستین امام زمان قرار بده. دل اگه احیانا توفیق زیارت و توفیق حضور در محضر امام زمان رو پیدا نکردیم، در لحظه قبل خودت دست ما رو به دست امیرالمؤمنین برسان. خودت حضرت زهرا رو بر بالید ما حاضر بگردان. تو روایات داریم هر کسی که میمیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام میان بر بالینش، مؤمن باشی یا کافر، این طرفی باشی یا اون طرفی. خدایا اون لحظه که امیرالمؤمنین بیاد بالای سر ما، نکنه ما بغضی نسبت به حضرت امیر داشته باشیم. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا این نظام جمهوری اسلامی که در راه اسلام بلند شده، قد علم کرده، البته دشمنان داره، البته اشتباهات داره، اما با عنایت خودت، با لطف امام زمان، به ظهور امام زمان علیه السلام متصلش بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.